آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب سه شنبه 22 آگست 2016 میلادی در واشنگتن برابر با 2 سنبله 1395 هجری شمسی در کابل است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با امیدی که روز خوبی را آغاز کرده باشین، میپردازیم به سرخط اخبار این ساعت.
سفیر افغانستان در هند گفته است افغان‌ها با وجود نگرانی پاکستان خواهان کمک بیشتر نظامی هندند. اعضای حزب MQM پاکستان بر دفاتر یک شبکه تلویزیونی در کراچی حمله کردند و ملل متحد از یک فاجعه انسانی در حلب هشدار داد.
و وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید در تلاشند تا با ثبت انواع مختلف میوه انگور آن کشور در یک کتاب، از فروش این میوه با کیفیت دهقانان افغان با نام سایر کشورها جلوگیری کنند. این گزارش را در بخش گزارش ها در بعد از اخبار می شنوید. اما نخست قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. هند مصمم است سلاح بیشتری را برای مبارزه علیه شورشگرایان اسلامگرا به افغانستان بدهد. سفیر افغانستان در دهلی جدید با ذکر این مطلب به رویترز گفته است این اقدام حتی در صورت نگرانی پاکستان از نزدیکی همکاری نظامی افغانستان با هند نیز عملی خواهد شد. شهدا محمد عبدالله گفت که امنیت منطقه رو به خرابی نهاده و نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با طالبان، گروه داعش و سایر شبه نظامیان نیاز جدی به تجهیزات نظامی دارند. وزارت دفاع هند گفته است که انتظار می رود جنرال قدمشا شهیم لیدرسیز اردوی افغانستان به تاریخ 29 اگست به هند برود و در مشورت با اردوی امریکا فهرست تجهیزات نظامی را که افغانستان نیاز دارد به هند تسلیم دهد. تا هنوز روشن نیست که پول چقدر از فهرست ترتیب شده پرداخت می شود و چقدر از تجهیزات رایگان به نظامیان افغان تسلیم داده می شود. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند تا چند ماه دیگر طالبان به حملاتشان در ولایات هلمند و کندوز ادامه خواهند داد و شهرهای لشکرگاه و کندوز تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت.
پرسش اینجا این است که چرا به چنین وضعیت روبرو گردیدیم؟ یک بار دیگر تلاش وسیع طالبان را نشان می‌دهد. ما در فصل جنگ در وضعیت و حملات سخت روبرو گردیدیم، اما افغان‌ها مقاومند و کنترل ساحات را دارد که نفوس بیشتر دارند.
چارلی کلیولند سخنگوی نیروهای ناتو و ماموریت حمایت قاطع روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت گرچه طالبان در برخی موارد دستاورد تاکتیکی دارند، اما موفق نشدند مراکز مهمی را به تصرف خود درآورند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. اعضای حزب MQM پاکستان روز دوشنبه بر دفاتر یک شبکه تلویزیونی محلی در کراچی حمله ور شدند که در آن یک تن کشته و 8 تن دیگر به شمول 3 کارمند مطبوعات مجروح شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حمله کنندگان پس از آن دست به این اقدام زدند که الطاف حسین، رهبر آن حزب که در تبعید خود خواسته در لندن زندگی می کند، طی بیانیه تلویزیونی از هوادارانش در پاکستان خواست بر چندین شبکه تلویزیونی که فعالیت‌های حزب MQM را پوشش نمی‌دهند حمله کنند. تلویزیون‌های پاکستانی بر اساس حکم محکمه اجازه پوشش و نشر فعالیت‌های MQM را ندارند. محکمه پاکستان اظهارات آقای حسین را ضد دولتی عنوان کرده است. فاروق ستار، یکی از رهبران ارشد آن حزب، هینه که میخواست پس از مظاهرات برای یک کنفرانس خبری حضور یابد، بازداشت شده است.
اردوی روسیه میگوید استفاده آینده از پایگاه نظامی ایران بستگی به وضعیت سوریه دارد. مقامات نظامی در مسکو گفتند که ماموریت طیاره‌های آنان از پایگاه هوایی همدان تمام شده، اما احتمال استفاده دوباره آن پایگاه به حالات تعلق دارد. وزارت خارجه ایران گفت که روسیه استفاده از پایگاه همدان را برای حملات بر سوریه توقف داده است. این اقدام هفته گذشته روسیه با انتقادات قصر سفید و برخی از قانونگذاران ایرانی مواجه شد. اگر طرفین درگیر در حلب سوریه برای رساندن کمک‌های بشری به مردم آن شهر به یک آتش‌بس 48 ساعته توافق نکنند، جهان شاهد یک فاجعه انسانی بی‌نظیر در 5 سال اخیر جنگ خونین سوریه خواهد بود. استیفن اوبراین، رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد، با ذکر این مطلب روز دوشنبه گفت: حلب بر علاوه ده ها حمله تازه روز دوشنبه هر روز بمباران می شود و به اوج وحشت در بزرگترین بحران عصر ما مبدل شده است. با گفته آقای اوبراین، تا هنوز یک کاروان امدادی هم به خاطر درگیری ناامنی و سایر ملحوظات در ماه اگست جانب حلب حرکت نکرده است. یک محکمه آلمان درخواست یک زن 18 ساله آلمانی را مبنی بر پوشیدن حجاب که بجز چشمانش چهره را بپوشاند رد کرده، حکم داد که مکتب شبانه در محدوده حقوق خود عمل کرده است. باز هم از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آن دختر مسلمان استدلال کرده بود که بر اساس قواعد مذهبیش آن لباس را می پوشد. اما مسئولان مکتب با رد درخواست وی گفتند که آن گونه لباس پوشیدن بر علاوه مختل ساختن اصول مکتب، ارتباط مستقیم معلمان را با وی نیز مختل می سازد. مقامات امنیتی شاخه محافظه‌کار صدراعظم آلمان هفته گذشته خواهان وضع ممنوعیت بر پوشیدن برقه، سایر انواع حجاب در مکاتب، محاکم و سایر نهادهای آلمان شدند. اما تصویب این پیشنهاد باید از چندین موانع بگذرد.
صدها مظاهره کننده روز شنبه در برابر قصر ریاست جمهوری در ابوجا مرکز نایجیریا تجمع کرده، خواهان اقدامات جدی‌تر و بیشتر برای رهایی بیش از 200 دختری شدند که در سال 2014 توسط بوکو حرام اختطاف شدند. مظاهرات یک هفته پس از آن برگزار شد که گروه بوکو حرام نوار ویدیویی تازه‌ای از تقریبا 50 دختر اختطاف شده را به نشر سپرد. جنگجویان بوکو حرام در نوار ویدیویی ضمن اینکه از مرگ چندین دختر خبر دادند، خواهان تبادله اسرا با دخترهای اختطاف شده گردیدند. حکومت نایجیریا تا کنون در مورد ابراز نظری نکرده است. یک قاضی روز دوشنبه به وزارت خارجه آمریکا حکم داد تا 14900 سند تازه نشر شده ای را بررسی کند که بیشتر آن فکر می شود ایمیل هایی است که یا جانب هیلری کلینتون فرستاده شده یا هم به وی ایمیل شده است. این اسناد بخشی از اوراق است که اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا پس از ختم تحقیقات خود در مورد استفاده کلینتون در زمان وزارت خارجه وی از سرور وزارت خارجه به آن وزارت تحویل داده شده بود. و یک عضو مجارستانی پارلمان اروپا پیشنهاد کرده است برای جلوگیری از ورود پناهجویان مسلمان به کشورهای عضو، در امتداد سرحدات سر خوک به نمایش گذاشته شود. این پیشنهاد گیورگی شوپلین از حزب حاکم هنگری در پاسخ از انتقاد اقدام مردم محل صورت گرفت که ریشه های نباتات را در امتداد سرحدات گذاشتند و به این باورند که جلو مهاجرین را میگیرد. اما اندریو شترول لاین، رئیس دیدبان حقوق بشر، هر دو مفکوره را نادرست خوانده، گفته است مهاجرین به خاطر جنگ و شکنجه فرار میکنند و ریشه های درختان مانع آنان نخواهند شد. پایان اخبار.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید در تلاشند تا با ثبت انواع مختلف میوه انگور آن کشور در یک کتاب، از فروش این میوه با کیفیت دهقانان افغان با نام سایر کشورها جلوگیری کنند. وزیر زراعت همچنان بزرگترین فرم تولید مرغ را در ولایت هرات افتتاح کرد و آن را راهکار مناسب برای خودکفایی بیشتر مالداران در مورد تولید گوشت مرغ در کشور خواند. خلیل نوزایی گزارش می‌دهد.
اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و مالداری افغانستان که به ولایت هرات سفر کرده است، در سومین نمایشگاه حاصلات انگور این ولایت از تألیف یک کتاب به نام انواع مختلف انگور افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. آقای ضمیر گفت در افغانستان بیشتر از 100 نوع انگور توسط دهقانان کشت می شود که به دلیل نبود نظارت درست نمونه های از این میوه به کشورهای خارجی انتقال یافته است و حال با نام همان کشورها در بازارهای جهانی به فروش می رسد. وزیر زراعت افغانستان افسود این کتاب همچنان می تواند به معرفی بیشتر انگور افغانستان در بازارهای جهانی کمک کند و کشورهای استفاده کننده از ورایتی های تولیدی در افغانستان را وادار به پرداخت حق الزحمه نماید.
هدف از این مرکز که در قسمت تحقیقات میکنه که ما ببینیم که کدام کیفیت انگور روز به روز خوبتر بسازیم تا برای مارکت داخلی هم تولید کافی داشته باشیم و برای مارکت های بیرونی و ما سر کلکسیون انگور کار میکنیم که او ورایتی بومی افغانستان ما او را ثبت میکنیم. تمام نوع که در اینجا تولید میشه از نقاط مختلف آورده میشه. علت یکی است که هر ورایتی که از افغانستان برده شده توسط هر کشور، یک امریکا باشه یا ایتالیا باشه، و کشت میکنن و تولید میکنن، اونا باید حق زمه را به افغانستان بدن. این ما نیاز داریم که این را کلکسیون را ثبت کنیم و این را راجستر کنیم که این ملکیت افغانستان است، افغان است.
قرار است وزارت زراعت افغانستان به خاطر بهبود وضعیت محصولات انگور در ولایت هرات 160 کشمشخانه جدید معیاری را در این ولایت ایجاد کند. با این همه آگاهان امور زراعتی به این باورند زمانی میتوان کلکسیون انگور افغانستان را در یک کتاب مدون یک جانمود که میوه انگور از کیفیت بالایی برخوردار باشد و سرتیفیکت سازمان جهانی استاندارد یا آیسو را به دست آورد. انجینیر عظیم نیازمند، متخصص امور زراعتی:
در قسمت رشد بهتر و توسعه و کشت انگور نظر می است که در قدم اول ما بتونیم افراد مسلکی تربیت کنیم که در قسمت تمام عرصه‌های از کاشت، داشت تا برداشت انگور ما تونیم یک محصول مرغوب به دست بیاریم. در قسمت دوم نظر می است که دولت با مردم، با دفاتر، با دهاقین، با افراد نخبه مشوره کنه تا بتونن یک سند ایزوی برای انگور جهانی شدن انگور افغانستان به دست بیاریم و ما بتونیم انگور به ایرات به بازار جهان به معرفی بکنیم.
وزیر زراعت افغانستان در ادامه نخستین و بزرگترین فرم تولید مرغ مادر را در هرات افتتاح کرد و آن را گامی مهم در راستای جلوگیری از ورود جوجه های مرغ زنده از ایران و پاکستان عنوان نمود. اسدالله زمیر گفت این فرم مرغداری 30% نیازمندی افغانها در راستای واردات گوشت مرغ به کشور را برطرف می سازد. آقای زمیر از سکتور خصوصی خواست تا در این راستا بیشتر سرمایه گذاری کنند و مالداران افغان را به خودکفایی کامل برسانند.
این فرم که است تقریبا تولید سالانش 1,500,000 چوچه مرغ است. ما در حالت فعلی چوچه مرغ از ایران و پاکستان وارد میکنیم. با ایجاد این فرم 30% ما خودکفا میشیم. هنوز 100% نمیشیم. یعنی 30% مارکت داخلی در میتونه این تولید کنه. ما تشویق میکنیم سرمایه گذارهای دیگر، تجارای دیگر که بیان فرصت وجود دارد نه یک قسمت سرمایه گذاری کنه تا ما از 100% خودکفا شیم.
در جریان سال روان شمسی وزارت زراعت افغانستان دست کم 1 میلیارد افغانی پول نقد را برای رشد سکتور زراعت در ولایت هرات هزینه کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
محکمه استیناف ولایت بامیان نزدیک به 10 تن از متهمین فساد مالی اداره معارف آن ولایت را طی یک جلسه با قید ضمانت رها کردند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
محکمه استیناف ولایت بامیان نزدیک به 10 تن از متهمین فساد گسترده مالی در معارف به شمول 2 رئیس پیشین معارف این ولایت را از زندان رها کردند. دوسیه فساد مالی و اداری ریاست معارف بامیان حدود 1 سال قبل از سوی سارنوالی این ولایت تهیه شده بود که در آن از حیف و میل نزدیک به 90 میلیون افغانی پرده برداری کرده بود. محکمه ابتدایی ولایت بامیان پس از آن بررسی ها در مورد این دوسیه را آغاز کرده و سرانجام 12 کارمند بلند پای ریاست معارف را به ترتیب به 15 روز تا 6 سال زندان محکوم کرده بود. همچنان پس از بررسی های ابتدایی محکمه ابتدایی این ولایت 7 کارمند دیگر این ریاست به جریمه های نقدی از 20,000 تا 10 میلیون افغانی رد پول محکوم شده بود. اما با گذشت 3 ماه این بار محکمه استیناف ولایت بامیان این حکم محکمه ابتدایی را باطل اعلام کرده و تمامی این افراد را با قید ضمانت از حبس رها کرده است، اقدامی که اکثر باشندگان و فعالین مدنی بامیان را نسبت به کارکردهای نهادهای عدلی و قضایی این ولایت بدبین کرده است. مسئولین محکمه استیناف بامیان اما میگویند به دلیل خلا در تحقیق دوسیه این متهمین را تا تکمیل شدن دوباره دوسیه با ضمانت از قید رها کرده است. قضاوتمند محمد صادق فیاض رئیس محکمه استیناف بامیان در این باره برای آشنا صدای آمریکا میگوید:
وقت تحقیقات که تکمیل شوان محکمه نمیتونه که به اساس یک امر شبهه، یک امر ابهام مبهم حکم کنه و قانون میگه که ابهام به نفع متهم تفسیر میشه.
مسئولین سارنوالی استناف بامیان میگویند که در پیوند بر رهایی این افراد متهم از زندان فرجام خواهی خواهند کرد. خالد احمد اوریا رئیس سارنوالی استناف ولایت بامیان میگوید محکمه استناف از صلاحیت های وظیفه‌ایش استفاده کرده و قرار را بر باطل کردن حکم دادگاه ابتدایی صادر کرده است.
موضوع دیگری که تصویر در اسناد بود او را هم شامل ساختیم که برای ازون هم محکمه ابتدایی مجازات در نظر گرفته شده که خود اینمی موضوع مبین ازی است که تحقیقات صورت گرفته.
در همین حال شماره از باشندگان و فعالین مدنی ولایت بامیان با اظهار نگرانی از رهایی این افراد از حبس نهادهای عدلی و قضایی را متهم به کمکاری در پیوند به این قضیه می کنند. حکیم اکبری از فعالین مدنی بامیان می گوید
فکر کنم واقعا باعث ناامیدی مردم میشه و مردم روز به روز نسبت به حکومت از روز قبل که ناامیدتر و بی‌اعتمادتر میشه.
آگاهان امور و حقوقدانان نیز این قرار محکمه استناف بامیان را خالی از نواقص نمی دانند. شماره از اعضای انجمن وکلای مدافع بامیان این قرار محکمه استناف بامیان را دچار نواقص دانسته میگویند. در نشست اخیر محکمه حکم بدون حضور داشت وکلای مدافع ابلاغ شده است. محمد میرزایی از وکلای مدافع بامیان
و از طرف دو فقره همزمان حکم میکنه، از یک طرف سارنوالی را امر میکنه که خلای تحقیقاتی را رفع بکنه، از یک طرف حکم محکمه را باطل میکنه.
در حدود تایی دو سال اخیر حکومت محلی بامیان همواره از مبارزه جدی با فساد اداری سخن گفته است که در این مدت نزدیک به 30 تن از کارمندان بلند رتبه ادارات مختلف این ولایت را به زن دست داشتن به فساد و غفلت وظیفوی برکنار و یا هم به سارنوالی معرفی کرده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان درباره حکم اخیر محکمه استناف بامیان به صدای آمریکا میگوید
ما دست فاسدین را کوتاه کردیم، ما با فاسدین مبارزه کردیم بدون هیچ گونه هراس و ابایی، اما توقع ما جدا همین است. بله،
والی بامیان می افزاید که بعد از رهایی متهمین دوسیه فساد اداری معارف که دو رئیس، سه آمر معارف و چندین مدیر شامل آن بود، شمار زیادی از باشندگان این ولایت با مراجعه به اداره محلی اظهار نگرانی کردند. این در حال است که محمد طاهر عطایی رئیس زراعت ولایت بامیان نیز در هفته گذشته دوسیه خود را از بامیان به ولایت پروان و کابل تبدیل کرده است. مسئولین محلی و باشندگان بامیان بر این باورند که از عاملین فساد افراد با نفوذ و رهبران سیاسی حمایت کرده آنان را به نحوی از زیر قانون بیرون می کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اتهامات در مورد نقش ایالات متحده آمریکا در کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه هنوز هم ادامه دارد. اتهاماتی که روابط دو جانبه واشنگتن و انقره را به تیرگی کشانیده است. مقامات واشنگتن به صورت قاطع این اتهامات را رد کردند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش می‌دهد که کودتای نافرجام 15 ماه جولای خاطرات تلخ کودتاهای گذشته را در ذهن مردم آن کشور تازه کرده است. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. اتهام دست داشتن ایالات متحده در کودتای نافرجام ترکیه به طور گسترده در آن کشور مورد بحث است، کشوری که از شگاف عمیق سیاسی رنج می‌برد. سمی آیت نویسنده مقالات سیاسی در وبسایت المانیتور می‌گوید سیاستمداران و روزنامه‌ها به گونه‌های مختلف انگشتشان را به سوی ایالات متحده گرفتند.
اعتقاد قوی در میان بسیاری از مردم وجود دارد که آمریکا به گونه‌ای در این کودتا دخیل بوده است. از لحاظ سنتی از دیر مدت زمان احساس ضد آمریکایی در گروه چپی و راستی ترکیه موجود بوده است، به ویژه در میان اسلامگرایان.
با وجود چنین اتهامات، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آن را به شدت رد کرده و آن را کاملا دروغین عنوان کرده و گفته است که چنین اتهامات روابط دو جانبه میان واشنگتن و انقره را متاثر خواهد کرد. در این حال سولی اوزل تحلیلگر مسائل بین المللی استدلال می کند که کودتای نافرجام ماه گذشته خاطرات دردناک و تلخ کودتای گذشته را در ترکیه در ذهن مردم تازه کرده است. در سالهای 1960، 1971 و 1980 در ترکیه 3 کودتا موفقانه را اندازی شد. و آقای اوزل می گوید که شک و گمانهایی وجود دارد که ایالات متحده در کودتاهای سالهای گذشته ترکیه دخیل بوده است.
Every coup has been associated one way or another with the United States. We know that in 1960,
هر کودتا به گونه با ایالات متحده ارتباط داده شده است. می دانم که در سال 1960 میلادی امریکایی ها می دانستند که چیزی در حال آماده شدن بود، اما به حکومت آن وقت چیزی نگفتند. در کودتای 12 مارچ دخیل نبودند، کم از کم از آن آگاه بودند. در کودتای 12 سپتامبر آنان به صورت عملی دخیل بودند و حمایت بدون قید و شرطشان را به کودتای وحشیانه نظامی در ترکیه فراهم کردند. بنابراین این خاطره جمعی ما است.
چون این شک و تردید تاریخی در مورد دخالت ایالات متحده در کودتاهای ترکیه توأم با واکنش آهسته واشنگتن در مورد کودتای نافرجام ماه گذشته موجب شد تا حتی شماری از وزرای کابینه ترکیه ایالات متحده را به دخالت در این کودتا متهم کنند. بان هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از وارد کردن چنین اتهامات فاصله گرفته است. سری اوزل تحلیلگر مسائل روابط بین المللی هشدار می دهد که این موضوع جنجال برانگیز می تواند روابط میان واشنگتن و انقره را متضرر سازد.
از یک جهت بله، ترک ها شکایت می کنند که اداره اوباما پس از سپری شدن 3 ساعت آگاه شد که کودتا صورت گرفته، اما زنگ تلفن امریکا روز سه شنبه آمد، نه روز شنبه. از سوی دیگر امریکایی ها نیز می گویند که دور از عقل است که به سطح وزرای کار و عدلیه بگویند که ایالات متحده در این موضوع دخیل بوده است. بنابراین واضح است که میان دو طرف مشکلات موجود است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
مشوره زنان در مسائل خانوادگی تا کدام حد مد نظر گرفته می شود؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
بخش وسیع از نسل متنوع جوانان امریکایی توانایی این را دارند تا رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را شکل دهند، قسمی که آنان انتخابات گذشته را برای باراک اوباما رئیس جمهور کنونی ایالات متحده شکل دادند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
اما سوال این است که آیا این جوانان از اتحاد و انگیزه لازم برخوردارند تا این بار نیز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر؟ حال کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده و ارزش‌هایی که جوانان آمریکا به آن اعتقاد دارند غیر قابل پیش بینی است. اما بر اساس گزارش ها به نظر می رسد وجه مشترک این جوانان سرخوردگی باشد که از کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سرچشمه می گیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در 4 ایالت امریکا با شماری از جوانان که قرار است در انتخابات ماه نوامبر رای بدهند مصاحبه انجام داده است، نسلی که می تواند نفوذ قابل ملاحظه در این انتخابات داشته باشد. با وجود هیجانی که کمپاین انتخابات ریاست جمهوری امریکا به وجود آورده است، شماری از جوانان مثل برینا لورنس، خانم 21 ساله از ایالت کارولینای شمالی، از این کمپاین احساس ترس دارند.
This presidential election has been a little scary.
این انتخابات ریاست جمهوری اندک ترسناک است. این انتخابات در نوع خود بی سابقه است. در مورد آن هیجان زده نیز هستم. در این انتخابات بسیار هیجانی و احساساتی می باشم.
کریسی کلی، خانم 29 ساله از ایالت اوهایو، فکر می کند که مسائل مربوط به ازدواج و سقط جنین سرنوشت انتخابات ماه نوامبر امریکا را تعیین خواهد کرد.
ازدواج و سقط جنین عوامل تعیین کننده این انتخابات خواهد بود، اما با در نظر داشته سایر فاکتورها دشوار است سرنوشت انتخابات را پیش بینی کرد، اما باید مسائل بزرگ را در نظر بگیرم.
با آن هم خانم کلی تصمیمش را گرفته تا به خانم کلینتون رای بدهد، زیرا باور دارد که برنامه نامزد حزب دموکرات در مسائل مربوط به مهاجران و فقر زدایی بهتر است. او فکر میکند که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه بسیار مادیگراست. برنتی لید 18 سال است و مصمم است تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رای بدهد و او از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات ها حمایت میکند.
این انتخابات برای شخص خودم بسیار پرمعنی است، زیرا اساساً در زندگی و کشورم تغییر می‌آورم. بنابراین رأی من مهم است.
با وجود شک و تردید در مورد میزان سهمگیری جوانان در روز انتخابات، دینا دونالد 26 ساله اعتقاد دارد که جوانان آمریکایی سهم قابل ملاحظه در انتخابات خواهند داشت.
در برخی موارد فکر می شود که جوانان بی تفاوت تلقی می شوند، اما اصلا آنان بی تفاوت نیستند. انتخابات ریاست جمهوری امسال می بینید که آنان بی تفاوت نبودند و جوانان درک دقیق از سیاست‌های جهانی دارند.
به صورت کل، جوانان آمریکایی در مورد مسائل عمده ایالات متحده از جمله مسائل اقتصادی، حقوق زنان، اصلاحات مهاجران، حقوق اقلیت‌ها، چگونگی خرید و حمل سلاح، مبارزه با دهشت افغانی، بیمه صحی و در نهایت قرضه ملی آمریکا فکر می‌کنند. اما مسائل اقتصادی نسبت به هر موضوع دیگر برای جوانان مهم تلقی می گردد، زیرا اکثر جوانان با قرضهایی که برای تحصیل پرداخت کرده اند با مشکل کاریابی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس نظرسنجی که اخیراً توسط اداره جین فوروارد راه اندازی شده است، فقط 8% جوانان آمریکایی فکر می کنند درآمد آنان بسیار خوب است.
پیشگویی اوزای جوی در جریان امروز: کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 21، آسمان صاف. هرات 34، 19، مزار شریف 36، 26، فراه 41، 23، غزنی 30، 17، بامیان 24، 10، گردیز 28، 13، خوست بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 22، احتمال رعد و برق. لوگر 32-18، لغمان 38-25، جلال آباد 39-27، قندوز 38-22، انخوی 37-21، میمنت 12-18، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16، حیرتان 38-19، چخچران یا فیروزکو 26-9، شبرغان 37-22 و شیندن بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 21 درجه سانتیگراد خواهد بود.
شنوند حسیز توجه کنید به خلاصه خبرها. سفیر افغانستان در هند میگوید با وجود نگرانی پاکستان از نزدیکی همکاری های نظامی میان افغانستان و هند، دلی جدید مصمم است سلاح بیشتری برای مبارزه علیه شورشیان اسلامگرا در افغانستان و کابل بدهد. شهدا محمد عبدالی گفت که امنیت منطقه رو به خرابی نهاده و نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با طالبان، گروه داعش و سایر شبه نظامیان نیاز جدی به تجهیزات نظامی دارند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید تا چند ماه دیگر طالبان به حملاتشان در ولایات هلمند و کندوز ادامه خواهند داد، اما با وجود تلاش‌های زیاد آنان موفق نشدند مراکز مهم را به تصرف درآورند. اعضای حزب MQM پاکستان روز دوشنبه بر دفاتر یک شبکه تلویزیونی محلی در کراچی حمله ور شدند که در آن یک تن کشته و 8 تن دیگر به شمول 3 کارمند مطبوعات مجروح شد. اردوی روسیه میگوید استفاده آینده از پایگاه نظامی ایران بستگی به وضعیت سوریه دارد. مقامات نظامی در مسکو گفتند که ماموریت طیاره‌های آنان از پایگاه هوایی همدان تمام شده، اما احتمال استفاده دوباره آن پایگاه به حالات تعلق دارد. استیفن اوبراین رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد گفته است اگر طرفین درگیر در حلب سوریه برای رساندن کمک‌های بشری به مردم آن شهر به یک آتش‌بس 48 ساعته توافق نکنند، جهان شاهد یک فاجعه انسانی بی‌نظیر در 5 سال جنگ خونین سوریه خواهد بود. یک محکمه آلمان درخواست یک زن 18 ساله آلمانی را مبنی بر پوشیدن حجاب که به جز چشمانش چهره را بپوشاند رد کرده حکم داد مکتب شبانه در محدوده حقوق خود عمل کرده است. صدها مظاهره کننده روز شنبه در برابر قصر ریاست جمهوری نایجریا تجمع کرده، خواهان اقدامات جدیتر و بیشتر برای رهایی بیش از 200 دختر شدند که در سال 2014 توسط بوکو حرام اختطاف شده بودند. و خبر آخرم این که یک قاضی روز دوشنبه به وزارت خارجه امریکا حکم داد تا 14900 سند تازه نشر شده را بررسی کند که بیشتر آن فکر می شود ایمیل هایی است که یا از جانب هیلری کلینتون فرستاده شده و یا هم به وی ایمیل شده است. پایان اخبار. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. در نیمه دوم به گونه زنده از ننگرهار و قندهار گزارش های خواهیم داشت در موضوع اوضاع امنیتی و همچنان مسئول شدن بندر یا سرحد چمن. همکاران سریس پشتو در سیدیو آزار هستن با داشته های تازه. ما قدیر مشرف و نسیم محمود عزی تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم با شما خدافیزی میکنیم. با ما باشید.